أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را که در تعقیبات نمازهای دهه آخر ماه مبارک رمضان واقع شده، وارد شده، ابتدا به درگاه خدای متعال عرضه بداریم، سپس امام زمان علیه السلام رو با هم دعا کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم فرمایید. عرض شد که بر پیر مرد و پیر زنی که روزه نمی توانند بگیرند، نه خود روزه واجب است نه قضایش و نه لازم فدیه بدن، کفاره ای بدن. اما بر پیر مرد و پیر زنی که روزه برایشون خیلی سخته میتونن بگیرن، اما طاقتشون طاق میشه، ضرر نداره ولی خیلی سخته، روزه واجب نیست. و اگر روزه نگیرند باید به ازای برای اونها باید فدیه بدن، یعنی یک مدت عام باید به فقیر بدهند. و فقها ها فرمودن این مدت عام رو زمانی واجب بدن که ماه رمضان بعدی بیاد، و الا قبل از ماه رمضان بعدی کافی نیست بدن. این مطلبی بود که دیروز گفت. بر کسانی که زیاد آب نیاز داره بدنشون و خیلی تشنه میشن، بر اونها هم واجب نیست روزه. اونام برای این افطاری که میکنند باید یک مدت عام به فقیر بدن. اینا البته اگه بتونن تو فصل سرما روزه بگیرن براشون اینا مطابق احتیاط عمل کردن. این مال این دسته. دو دسته دیگر هم هستن که روزه برایشون واجب نیست. یک دسته اون زنانی که حامله هستند و زایمانشون نزدیکه، مثلا رفتن تو ماه نهم. نه زنان حامله که ماهای اول بارداریشونه یا اواسط دوره حملشونه، اون زنانی که در دوره اول بارداری یا اواسط بارداری هستن، اینا حکم سایر افراد رو دارن. اما این خانم هایی که نزدیک زایمانشون هست، اگر روزه برای خودشون ضرر داره روزه رو افطار میکنن، بعد از ماه رمضان هم قضا میکنن، هیچ کفاره ای و فدیه ای هم خود اون افطار تو ماه رمضان نداره. اما اگر به خاطر روزه برای خودشون ضرر نداره، خوف ضرر برای بچه دارن، اگر به خاطر حملشون چنین خوفی دارن، اینا روزه رو افطار میکنن، اما خود این افطار یه مدت عام هم باید به فقیر بدن. روشنه؟ روزه رو افطار میکنن، یه مدت عام هم میدن به فقیر، بعد از ماه رمضان هم باز باید قضا کنن. این مخصوص زنان است که باردارند و زایمانشون نزدیکه. اما زنانی که باردار هستن نزدیک زایمانشون نیست، اوائل یا اواسط دوران حمله، اینا مثل سایر بیماران میمونن یا افراد عادی میمونن. اگر روزه برایشون ضرر داره باید روزه نگیرن، روزهشون صحیح نیست. اگر روزه برای حملشون هم ضرر داره، باز روزه رو میخورن ولی دیگه فدیه لازم نیست به فقیر بدن. اونایی اون خانم هایی که نزدیک زایمانشون باید بدن، اگر به خاطر حمل خاطر بچه میخورن. اما این خانم ها اگر روزه برای بچه ضرر داره میخورن، فدیه هم لازم نیست ولی قضا لازمه. اگر برای خودشون لازمه بازم میخورن و مثل سایر بیماران میمونه که باید بعد از ماه رمضان قضا کنن. البته برای هر کسی که قضای روزه لازمه بعد از ماه رمضان، در صورتی که تا ماه رمضان بعدی این عذرش باقی نباشد، همین بیماریش باقی نباشد، بتونه بگیره و نگیرد. اگر یه همچین شکل چیزی اتفاق بیفته که تا ماه رمضان بعدی نگیره روزه رو، ولی برایش واجب بوده بگیره، این عذرش ادامه نداشته، عذر بیماریش، به ازای هر روزی که نگرفته باید یک کفاره تأخیر بپردازه. اما اگه عذرش باقی بوده تا سال بعد این بیماریش، که البته برای خانم هایی که باردار هستن دیگه این عذر معنا نداره که باقی میمونه، چون حملشون بیشتر یه سال که نمیشه باشه. برای سایر بیماران اگر بیماریشون ادامه دارد تا سال بعد، قضای روزه ماه رمضان قبلی ساقط میشه و فقط میمونه کفاره. بله اونایی که چند سال بیمار هستن، من دارم یه مسئله توی یه مسئله میگم، اگر چند سال بیماریشون ادامه داشته حالا خوب شدن، فقط قضای ماه رمضان آخری واجبه. نسبت به ماه رمضان های گذشته فقط باید اونها کفاره نگرفتن روزه رو بپردازن مال سالهای قبلیشون. پس زنان حاملهی که نزدیک زایمانشون هست و روزه برای بچهشون ضرر داره، روزه میخورن ولی خود این روزه خوردن یه مدت عام داره که باید بدن، به این میگن فدیه. همینطور خانمهای شیرده که مسئلش رو اوائل ما رمضان گفتیم، اگر روزه برای بچهشون ضرر داره، جوریست که شیرشون کم میشه و بچه ضرر میکنه، زن دیگری هم نیست که این بچه رو شیر بده. بعضی با هم گفتن اگر با شیرهای مثل شیر خشک و اینام بشه بچه رو اداره کرد، باید این خانم روزه بگیره. اما اگر با شیر خشک و اینام اداره نمیشه، مثلا نمیسازه به بچه یا بچه نمیخوره، اگر این چنینه که بچه ضرر میکنه، در این صورت این خانم میخوره، همون خوردنش یه فدیه داره، باید به فقیر یک مدت عام بده. و اگر قضاشو تا ماه رمضان بعدی نگرف، حالا باید یک کفاره دیگر هم به عنوان کفاره تأخیر بپردازه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، و ارسل علیهم طیرا ابابیل، ترمیهم بحجارة من سجیل، فجعلهم كعصف مأکول. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. چرا من این دو سوره رو با هم خوندم؟ از تو بعضی روایات هست، روایاتش هم معتبره، فقها بهش فتوا میدن که اگر کسی در نماز واجب سوره فیل رو شروع کرد به خوندن، حتما باید سوره قریش رو هم بخواند، و خوندن سوره قریش هم به تنهایی تو نماز واجب کافی نیست. همینطور این مسئله راجع به سوره زوحا و علم نشرح هم مطرحه که اگر در نماز واجب، نماز مستحب مورد بحث نیست، در نماز واجب کسی سوره زوحا رو خوند، باید علم نشرح رو به دنبالش بخواند، و خوندن سوره علم نشرح به تنهایی در نمازهای واجب کفایت نمی کنه. مثلا یکی از روایاتش اینه که راوی میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، به نماز صبح به حضرت اقتدا کردم، حضرت بعد از سوره حمد سوره فیل رو خوندن به اضافه سوره قریش، بعد رفتن رکوع. روایات دیگه ای هم داریم. از این روایات بعضی فقها استنباط کردن و گفتن این دو سوره فیل و قریش یک سوره است، گرچه در بینش بسم الله الرحمن الرحیم آمده. همونطور که سوره زها و علم نشرح یک سوره است، گرچه بینش بسم الله الرحمن الرحیم آمده. خب من به این مناسبت اگر از عقب بخوایم سوره های قرآن رو به ترتیب فعلی که قرآن ها در دست ماست بخوایم سوره ها رو ترجمه کنیم بیام جلو، باید سوره قریش رو بگیم، ولی ما به این ملاحظه سوره فیل و قریش رو با هم اگر ببینیم، اول سوره فیل رو ترجمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. آیا دیدی یا آیا ندیدی خدا چگونه با اصحاب فیل عمل کرد، چه رفتاری کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا اون نقشه بد اونها رو خدا در تضلیل قرار نداد؟ تضلیل از زلالت میاد، زلالت به معنی بیراه رفتنه، راهی که انسان رو به مقصود نمیرساند اگر کسی به پیمانیان میگن این در زلالت، گمراهی معناش این. خب تضلیل این که معناش دو تا معنا شده براش، بیشتر معنا کردن که خدا نگذاشت که اون نقشه بد اصحاب فیل به نتیجه برسه، خواستن خانه کعبه رو خراب کنن و خدا نقشه اونها رو در حقیقت نقشه بر آب کرد. این یک معنا. یه معنای دیگری که تذلیل ازش کردن بعضی از اهل فن، گفتن معنیش اینه که خدا خیلی باطل کرد هدف اونها رو. گاهی هست که شخص میخواد بزنه تیر رو به یه نقطه‌ای، میخوره کنار رو، ولی نزدیکش بخوره. گاهی که شلیک میکنه، به جای اینکه اصلا به سمت شرق تیر خودش رها کنه، به سمت غرب اصلا پرت میکنه. گفتن معنی تذلیل چه بسا این باشه که خدا به کلی نقشه اینا رو نقشه براب کرد، اینا به اون اهداف خودشون هیچ نرسیدن، نه تنها نرسیدن بلکه عکس مقصود رو اینا خدا گذاشت توی کاسه اینها. و ارسل علیهم طیرا ابابیل. طیر جمع طائره، طائر یعنی پرنده، مثل صاحب که جمعش صحب میشه، طائرم جمعش طیر میشه. خدا بر اونها پرندگانی رو فرستاد، منتها ابابیل. ابابیل یعنی دسته دسته، گروه گروه. حالا الان دیگه چی شده نمیدونم، آسمان تهران خیلی دیده نمیشه، سابق دیده میشد که نزدیک غروب به خصوص پرنده ها گروه گروه همجور رو آسمان میچرخیدن. این دسته های پرندگان رو ابابیل میگن، گروه گروه. خدا پرندگان رو فرستاد تا اینا گروهی آمدن. و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. اون پرندگان اینها رو با حجاره رمی کردن، یعنی نشانه گرفتن و به سوی اونها شلیک کردن. حجاره جمع حجره، یعنی سنگ ها. حجر دو تا جمع داره، یکی احجار یکی حجاره. و ان ترمیم به حجارت من سجیل. سجیل یعنی اون کلوخی که حسابی صفر شده، سنگ نیست، خاکه، ولی نه خاک شلی که شما فشارش بدی وا بره از اون، خاک به هم چسبیده خیلی سفت. اون پرندگان اینها رو با سنگهایی که سنگ نبودن، حجارتن من سجیل بودن، یه خاکهای خیلی سفت شده به هم چسبیده، کلوخ محکم، با اینا مورد هدف قرار دادن. فجعلهم کعصف معکول، اون اصحاب فیل رو خدا مثل چی قرار داد؟ کعصف معکول. عصف چند تا معنا براش کردن، همش میتونه در این آیه مورد، یعنی همش میتونه درست باشه، نمیگم مورد نظر باشه، درست باشه. یکی این معنای عصف، اون پوسته میوه هایی که دانش استفاده میشه، عصف به او گفته میشه، یا خاصتا فقط به پوسته گندم گفته میشه که کاه ازش تعبیر میکنه، یا به برگ میگن، یا به برگ خوش شده. عصف به هر چهار تا معنا به کار رفت. خدا اینها رو مانند این چیزا قرار داد، منتها عصف معکول، یعنی اون کاه یا اون برگ یا اون برگ خشکیده یا اون پوسته میوه‌ای که جویده شده، خورده شده، سوراخ شده و ریز ریز شده. خدا اینا رو اینجوری قرار داد. این ترجمه این سوره به صورت تک تک لغات. جریانشو که میدانید خیلی کوتاه اشاره کنم. ابرهه یه پادشاهی بود که در یمن پادشاهی میکرد. البته این سرزمین تحت حکومت کلی حبشه بود، یعنی پادشاه حبشه که اون مسیحی بود و نجاشی بود پادشاه حبشه. او یمن رو هم به سرزمین خودش افزوده بود، بعد یه فرموندار واسه اونجا گذاشته بود، منتها فرمونداری که با تمام اختیاراتی که یه پادشاه داره عملا شده پادشاه یمن ابرهه. و تو پرانتز عرض بکنم، یه نجاشی داریم که پادشاه یمن بود زمان حیات رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این نجاشی که الان اسم بردیم و در جریان ما و این سوره بهش اشاره میشه، پدر بزرگ این نجاشیه. اون نجاشی که زمان پیغمبر بود، که پیغمبرم به او نامه نوشت و او مسلمان هم شد، او مسلمان شد و مسلمان ها رو پناه داد، خدماتی کرده به اسلام. اون نجاشی نوه این نجاشیه. این نجاشی ها اینها مسیحی بودن. خب ابرهه رو گذاشت به عنوان پادشاه یا استاندار، حالا هر چیه، تعبیرش خیلی مهم نیست، به عنوان پادشاه یمن. این پادشاه یمن از این که مردم از اطراف و اکناف میرفتن به سوی مکه و خانه کعبه، حسادت گرفت او رو و خواست یه جوری مسئله رو از بین ببره و با این سنت مقابله کن. خانه کعبه دقت بفرمایید که در سرزمینی قرار داره که هیچی نداره، فقط چاه زمزم داره و بس. اون تازه چاه زمزم هم از زمان حضرت اسماعیل بوده. و الا شما توی سرزمین مکه نه یه گیاهی میبینید بروید که خوراکی باشه، نه محل دامداریه، نه عرض به حضورتون که جاذبه های گردشگری داره. به صورت عمومی هیچی نداره غیر از آب شرب. باید تمام چیزها از بیرون مکه بیارن. یه سرزمین سنگلاخ که واقعا رژیم سعودی جنگیده با شهر مکه تا الان شده یه شهر همچین قابل زندگی کردن، تازه بازم همه چی بیرون میاد. یه شهری که همش کوهستانی و سنگای، اونم کوهستانی که همه کوهاش سنگ بود، نه اینکه حالت تپه مانند و شن مانند بشه که بشه مثلا تو اینجا درختکاری کنن. مثلا اونجا فرض کنید کوههای شمال تهران هم شما نه کوه، ولی تا یه جاهایشو چیه درخت کاشتن. تو مکه هم چیزی امکان هم نداره. گاهی یه گیاهای اون لالوها در میان، گاهی یه درختچه‌های در میشه، اونام وجودش کل عدمه. با وجود این خدای متعال یه کاری کرده بود که انبیا نسبت به این چهار دیواری خانه کعبه یه توجهی بکنن و مردم رو به این خانه توجه بدن. و این از زمان حضرت آدم ابوالبشر بود. البته حوادثی برای خانه کعبه رفت. از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه رفت آمد نسبت به او پر رونق شد. حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل سلام الله علیهما این خانه رو بنا کردند. اولم ارتفاعش اینقدر بلند نبوده، ارتفاعش یه جوری بوده که اگر خلاصه قلاب می‌گرفتن نمی‌رسید، می‌شد برن رو پشت بام کعبه. توجه کردید تو بعضی از روایات ما داره نماز رو پشت بام کعبه چه آدابی داره، اینا رو پشت بام کعبه راحت میشد برن. یه خانه نه چندان بلندی بوده، بعد یه چهار دیواری بوده، یه جاپایی هم داشته حضرت ابراهیم روی سنگی که مقام ابراهیم بوده، همون سنگی بوده که حضرت برای ساختن خانه کعبه از او استفاده میکرده. و بعد روی همون سنگ داره که جناب ابراهیم شروع کرد به فریاد زدن و اذن فی الناس بالحج، مردم رو به حج دعوت کرد. از اونجا فریاد که زد، این فریادش رو ما داریم تو روایات که مردم در عالم ذر قبل از این عالم هر کسی که جواب حضرت ابراهیم رو داد او مشرف به حج میشه و هر کس به هر تعدادی جواب داده به همون تعداد جواب میده. به خوبی بدی آدم هم ربطی نداره، بعضی آدم های خوب هستن که یه بار هم جواب ندادن، بعضی یه بار فقط جواب دادن، بعضی دو بار، بعضی سه بار، بعضی هم 40 بار 50 بار، ولی به تعداد لبیک هایی که گفتن مشرف به حج میشن. خب این خانه مورد توجه هم بود. البته بعد از هر پیغمبری دینش تحریف می شد، ولی اصل توجه به خانه کعبه باقی موند، اصل مراسم حج باقی موند. خب وقتی یه جایی خیلی مورد رفت آمد باشه، طبیعتاً از نظر به قول امروزی ها صنعت توریسم یه نقطه مورد توجهی میشه دیگه. این جنبه بود. یا جنبه های دیگر، خلاصه ابرهه حسادت کرد نسبت به اینکه چرا مردم اونجا میرن. اول به قول امروزی ها شروع کرد جنگ نرم، نه اینکه بیاد مبارزه مستقیم بکنه. چه کرد؟ یک ساختمانی رو ساخت توی یه نقطه خیلی خوش آب و هوا و دارای جاذبه های گردشگری و سنگ تمام گذاشت، از بهترین معماری ها، از زیور آلات مختلف، یه جایی که واقعا هم دیدنی باشه. ارتفاعش هم خیلی بلند بود، خیلی بلند. خانه کعبه منزه دوتا آدم تقریبا قد، یا دوتا نصف آدم قد ارتفاع داشت، به این حد نبود، ولی اون خیلی بلند و خلاصه خیلی شیک چیز کرد. برای اینکه اولا مردم به اینجا دعوت کنه، گوه هر کی بیاد به زیارت این خانه و طواف کنه دور اینجا به جایزه میدیم. مردم هم که دنبال پول بودن میرفتن و اون جایزه مورد نظر رو گرفتن، تا اینکه یکی از افراد قریش دید که توجه مردم به خانه کعبه کم شده، یه تصمیم میگرفت. یه روز خلاصه یه مدتی رفت اونجا، اونجا نگهبانای خیلی جدی داشت، صنعا بود ظاهرا، همین نقطه که الان توی یمن مورد هجوم و هجمه سعودی های خبیث قرار داره، همین جاها بوده. این من خدا میره یه مدت اونجا و اظهار میکنه که من خلاصه ایمان آوردم و یه مدت اونجا عبادت میکرده. توجه اعتماد اون مراقب ها و خادمان اونجا رو به خودش جلب کرد بوده. یه شب از اونها درخواست میکنه که من میخوام بیتوته کنم اینجا تا صبح بم. گفتن خب یه آدم خوبی بذار باشه. اینم اونجا برای اینکه خلاصه یه فعالیتی انجام بشه جسارت میکنم، ولی تو تاریخ هست، خلاصه مدفوع خودش رو به در و دیوار اونجا میکشه. فرد صبح که میان میدن که اینجا بوی تعفن و چه، و خودش هم فرار میکنه. ابرهه از اونجا تصمیم میگیره که باید کعبه رو خراب کنه. برای این مسئله یه سپاهی رو روز میکنه که حالا چه تعداد فیل همراهش بوده دیگه تاریخ اینجا خیلی مختلف حرف میزنه. یکی گفتن، هشتا گفتن، هزارتام گفتن، اینا خیلی اعدادم هیچ باهم قابل جمع نیست که حالا بگیم چه جوری بوده. ولی اون فیلی که خودش سوار بوده دیگه فیل فیلا بوده دیگه، اگرم بوده خیلی دیگه عجیب بوده، که میگن یه چیزی شبیه تپه بوده وقتی سوارش میشده، خیلی دیگه ارتفاع میگرفت. حرکت میکنه میاد به سمت مکه. بزرگ مکه در اون وقت عبدالمطلب جد رسول گرامی خدا بوده، به او خبر میدن. اونا ضمن این که داشتن میومدن، در این حال قطر و قارت هم تو کارشون بوده و اموال مردم میگرفتن، اینا از جمله 400 تا شتر از عبدالمطلب هم گرفت. به یه جایی که رسیدن، عبدالمطلب درخواست ملاقاتی کرد با ابرهه. قبلش ابرهه پیغام داده بود به عبدالمطلب که ما کاری به شما نداریم، فقط میخوایم خانه کعبه رو خراب کنیم، اگر مقاومتی نکنید شما در امانید. در این حال سپاه او 400 تا شتر عبدالمطلب رو گرفته بودن. عبدالمطلب درخواست ملاقات کرد، گفتن به ابرهه که این یه شخصیت بسیار بزرگواریه، آدمیست که به قدر کریمه که نه تنها آدمای آشنا و بیگانه رو مورد توجه قرار میده و خلاصه خیلی اهل انفاقه، بلکه حتی مقداری از اموالش رو برای وحوش و طیور هم قرار داده که اموالش که این حیوانات هم از او استفاده کنم. ده خیلی آدم کریم و آدم با هیبتی هم هست. نقل شده وقتی که عبدالمطلب وارد شد، هیبت عبدالمطلب بر ابرهه اثر گذاشت، حتی جوری شد که او از تختش اومد پایین و حالت تواضع بهش دست داد. این حالت عبدالمطلب به ابرهه گفت که سپاهیان تو شترهای من گرفتن، میگو پس بدن. گو همین درخواستی داشتیم. گو بعد گو من از اوصافی که از تو شنیده بودم فکر کردم تو اومدی خواهی وساطت کنی که من کعبه رو خراب نکنم. او هم با یه حالت آرامشی گفت انا رب الابل ولی البیت رب بوم. من صاحب این شترام، خود خونه صاحبی داره، صاحبی که او رو حفظ میکنه. البته اینو بدونید بر اساس روایات ما هم عبدالمطلب و هم حضرت ابو طالب اینا جز اوصیاء انبیاء گذشته بودن، نه تنها مشرک نبودن، یه حرفو که سونیا میزنن همش باطل، نه تنها این چنین نبودن، بلکه اینا از اوصیاء انبیاء بودن. تو اینجا یه تو پرانتز یه شبهه بگم جواب بدم، بعضی گفتن نه خیر عبدالمطلب چیز نیست و همینطور پدرانه عبدالمطلب، هاشم، عبد مناف، اینا هم جزء اوصیاء انبیا شمرده شدن. بعضی گفتن عبد مناف این حتما بت پرست بوده، چون مناف اسم یه بته، عبد مناف هیچ موحدی اسم خودشو عبد مناف نمیگذاره، پس معلومه پدر او مشرک بوده. جواب او اینه تو روایات ما هست که عبد مناف اسمی نبوده که پدر او روی این بگذاره. اون وقتا گاهی فرد به اسمی مشهور می شده که پدرش روش نمیذاشته، دیگری روش میذاشته و این اسمی مونده روی. عبد مناف از اونا بوده، توجه کردیم؟ و اسم اصلی عبد مناف الان خاطرم نیست، چون این شبهه رو خیلی وقت پیش مطالعه داشتم و یادم نیست اسم اصلی عبد مناف چیه. میتونم مراجعه کنم، از ائمه ما علیهم السلام همین شبهه رو پرسیدن، توجه کردین؟ تو بعضی روایات هست و جواب دادن ائمه ما علیهم السلام. بعضی از افراد روزگار ما هستن که میرن این چیزا رو کشف میکنن، بعد یه دفعه بله اونایی که بی اطلاع هستن افاضه میکنن، ولی بر صورت اینا تو روایات ما هست. عبد مناف اسم اصلی این شخص نیست، کمون که عبدالمطلب اسم اصلی خود عبدالمطلب نیست، عبدالمطلب اسمش اسم دیگه است و این به خاطر یه حادثه‌ای این اسم روی او بوده که حادثه‌اش نمیگم چی الان، حادثه‌اش تو تاریخ هست اینها. بر صورت پدران پیامبر خدا و پدر امیرالمومنین اینا جزء اوصیاء انبیا شمرده می شدند و موحد بودند قطعا و یقینا. و حضرت عبدالمطلب چه بسا به از ناحیه تعلیم الهی می دانستی که خدای متعال نقشه اینا رو نقشه براب می کنه، لذا به ظاهر یه درخواست خیلی کم اهمیتی از اون داشت. او وقتی ابرهه چنین اعتراضی کرد، جناب عبدالمطلب هم خیلی با آرامش فرمود انا رب الابل ولی البیت ربون، اگه بناز خدا این کار رو بکنه و بر ما تکلیفی قرار نداده، اگر این چنین ما دیگه دست به اقدام نمیزنیم. این معناشه نیست که جای دیگه ما اینو بگیم پس بگیم پس دل بیت ربون همه جا کار میکنیم ما عقب بنشینیم، نه، اون جایی که خدا دستور میده که برید کنار، میریم کنار. اون جایی که دستور بده باید بیستید، اونجا باید بیستید. توجه میکنیم توی جنگ، تو صلح، هر چی خدا میگه، یه جایی میگه شما اصلا نرید جلو، کارش با من، شما چیکار دارید؟ درسته؟ یه جایی هم میگه نخه، شما برید جلو، من تأیید میکنم. ممکنه این تأییدش مثل جنگ بدر باشه که خدا با نازل ساختن ملائکه کمک بکنه، یا ممکنه به صورتهای دیگری باشه که حالا یک صورت هم نبود، تو قرآن صورتهای مختلف رو خدا بیان کرده. لقد نصركم الله في مواطن كثيره، در جای زیادی خدا یاری کرده، ولی تو اونجا مسلمان ها موظف بودن که این مقاومت ها رو داشته باشن. خلاصه در دین خدا، نه در اسلام نه در ادیان گذشته، نه اصل بر جنگ، نه اصل بر ولی صلح، نه اصل بر اینه که باید ما مبارزه کنیم، نه اصل بر اینه که مبارزه نکنیم. فقط اصل برای یک چیزه، وانی که ببینیم خدا چی میخواد. هر چی خدا خواست همونا انجام بدیم. لذا گاهی هست که تو یه جایی رها میکنه حجت خدا، میگه اینجا کار من نیست، من یه کار دیگه دارم، انا رب العبل ولی البیت ربون. بعد هم ابرهه وقتی که حرکت کرد، اون پرندگان با اون شکل آمدن. و داریم که سه تا ریگ هر پرنده‌ای داشت، یکی به منقار، دوتاش هم به دوتا پاش گرفته بود. هر کدامی که رها میکردن میخورد به سر اینا، از یه جا دیگه شون در میومد و متلاشی میشدن، تمامشون از بین رفتن الا یه نفرشون. تو بعضی از نقلها داره فقط خود ابرهه سالمون که وقتی فرار کرد اومد گزارش داد واسه دیگران تو یمن که چه بلایی سر ما اومده، گزارشش که تموم شد دومتبه یکی دیگه از اون مرغا پیدا شد، از اون سنگا دومتبه زد، که او در این حد که بیاد گزارشو بده داستانش خلاصه خبرش به دیگران برسه. وگرنه این جور چیز میشه، اونی که اونا میخواستن نه تنها حد خانه کعبه رو نشد خراب بکنن، حد کم که نشد هیچ، بلکه دقیقا این مسئله به عکس در آمد. یعنی همونی که میخواست تیر به سمت شرق پرتاب کنه، به سمت غرب زد، اون جایی که اونا میخواستن به عکس تبدیل شد. خب خدا اون موضع خاص خانه خودش رو حفظ کنه، ولی بعضی از وقتهای دیگه هم نخواسته خانهش حفظ بشه. توی جریان درگیری عبدالله ابن زبیر و یزید ابن معاویه علیهم لعنت الله بر همشون، عبدالله و باباش، یزید و باباش، بر همشون لعنت باد، توی همچین موقعیتی حمله کرد یزید پلید به عبدالله ابن زبیر و اطرافیانش که اینا پناه برده بودن به خانه کعبه. خانه کعبه هم خراب شد، توی مورد دیگه هم باز خدا از تخریب خانه کعبه جلوگیری نکرد، ولی تو حمله قرامته بوده. قرامته یه قومی بودن که وحشی صفت بوده، وحشی، هیچ جالشون نبوده، و اینا خانه کعبه رو خراب که کردن هیچ، حجر الاسود رو هم بردن، اصلا بردن طرف کوفه. اونجا 3 سال خانه کعبه حجر الاسود نداشت، توجه میکنی؟ و بعد که برگردن سالش رو الان یادم نیست، سال 300 خورده ایه، اوائل بعد از دوره غیبت کبراست برگردوندنی. وقتی برگردوندن، یکی از جاهایی که امام زمان علیه السلام رؤیت شده همین جاست که عرض به حضورتون چون حجر الاسود به گونه ایست که فقط دست حجت خدا اگه بهش بخوره بذاره سر جاش، این سنگ در جای خودش باقی میمونه. اگر غیر حجت خدا هر کی اونجا سنگو بذاره اونجا، این سنگ جای خودش مستقر نمیشه، میفته. و اینو از قبل چون میدانستن بعضی از شیعیان همت کردن که به هنگام قرار دادن حجر الاسود ببینن کی این کارو کرده. تو تاریخ هست، به نظرم صاحب کتاب کامل زیاراته که اهتمام میکنه برای اینکه به خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام برسه. تو راه میامده، خیلی سریع هم میامده که برسه، تو یه نقطه خیلی مریض میشه، بیماری که دیگه او رو اجازه حرکت نمیداده. اونجا به کسی پیغام میده که تو برو و اون ببین اون آقا کیه که این کار رو انجام میده. شاید یه پیغامی هم فرستاده، الان خاطرم نیست، ولی به هر صورت یه همچین چیزی رو به اون میگه که اون میاد و میگه که این سنگ رو هرچی میگذاشتن نمیشد، تا اینکه یه آقایی از در مسجد الحرام وارد شد، بسیار با هیبت آمد و این سنگ رو گرفت گذاشت سر جاش. تا گذاشت سر جاش سنگ ثابت مون، دیگه تکون نخورد. بعد برگشت از اون را، من رفتم خلاصه یه جور سریع میرفت، با اینکه خیلی شتاب نمیکرد ولی بیش از حد معمول زمین زیر پای او در حرکت بود انگار. میگه من بالاخره رفتم بیرون مسجد و من یه توجه و عنایتی کرد، جملاتی گفت که حالا من مورد نظر ندارم. میخوام عرض کنم که یه جاهایی خدا اراده میکنه خانه کعبه اگه میخوان خرابش کنن خدا جلوگیری نکنه، یه جاهایی هم اراده میکنه ولی به صورت غیبی حفظ کنه. ما باید در هر موضع و موردی ببینیم وظیفمون چیه، مطابق همون وظیفه عمل کنیم. چون میخواستم دیگه همه این سوره رو یک جا بگم، امروز خیلی طولانی شد، عرضم واسه امروز تمام. اگر عمری و توفیقی بود فردا یا پس فردا سوره قریش رو ترجمه کنیم، در اطراف او هم یه عرایزی عرض کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. بریم امروز در خانه جوان برومند امام حسین علیه السلام، آقا علی اکبر سلام الله علیه، السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من نسل ابراهیم الخلیل. سلام بر اون آقایی که اول کشته از نسل حضرت ابراهیم و پیامبر مکرم خدا بود. در مقاتل داره که وقتی اصحاب همه رفتن میدان، به بنی هاشم که نوبت رسید، اولین شخص جوان رعنای امام حسین علیه السلام بود. از خیمه خارج شد تا نگاهش به پدر افتاد و از پدر اجازه خواست، بدون تأمل امام حسین اجازه داد، حرکت کرد این جوان به سمت میدان. فنظر الیه نظر آیسا من آسید شهدا، یه نگاهی کرد به قد و بالای این پسر، همانند کسی که داره آخر نگاه رو میکنه. فارخا عینه، دیدگان خودش رو روی هم انداخت، اشکهایی بود که از صورت مبارک حضرتش جاری بود، از دیدگانش می چکید و بر صورتش می غلطید. بعد از اون آقا دست به سوی آسمان برد، منتها این بار حضرت دست خودش رو زیر محاسن خودش برد و به سمت آسمان گرفت. با خدا شروع کرد این گونه مناجات کردن: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز الیهم خلاب الاشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. خدایا من دارم یه دست گلی رو تو تقدیم میکنم، از همه مردم بیشتر به پیغمبرت شبیه بود در خلق و خلق و در گفتار. امام حسین همین جور که داشت با خدا مناجات میکرد و سخن میگفت، بعضی گفتن تو همون حال هم داشت علی رو بدرقه میکرد، رسید به یه جایی که صدای حضرت به عمر سعد میرسید، فنادا حضرت فریاد زد یا ابن سعد، ای عمر سعد قتل الله رحمک، قطع الله رحمک کما قطعت رحمی. علی رفت میدان، لحظاتی بعد برگشت. بعضی گفتن آب رو بهانه کرده بود، چون به گونه پدر از او خداحافظی کرده بود که احتمال میداد پدر غالب تهی کنه. یک بار به بهانه آب برگشت، بلکه امام حسین چهره او رو ببینه مقداری آرام بشه. این بار که خواست خداحافظی کنه، آقا سید الشهدا او رو این گونه دعا میکرد و بدرقه میکرد. فرمود امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. علی رفت میدان، از میانه میدان فریاد زد: ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی بکأسه الاوفا. بابا من هم رفتم خدا حافظ، ای پیغمبر خداست که در آب با جرعه آب زید.